بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین سمینار علمی با موضوع تفسیر تحقیقی سوره شورا با ارائه دکتر مائده جعفری، پنجم تیر ماه 1399، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین سمینار علمی با موضوع تفسیر تحقیقی سوره شورا رو که عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خانم جعفری هست آغاز میکنیم. 20 دقیقه تا نیم ساعت مهلت ارائه شماست و نیم ساعت هم در خدمت حضوریم. هر سوال و مطلبی دارن بیان کنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد محترم دکتر لسانی و دوستداران قرآن و معلمین قرآن. عنوان پژوهش حاضر تفسیر تحقیقی سوره مبارکه شورا می باشد. خب قرآن کریم به لحاظ ساختاری به 114 فصل کوچک و بزرگ و متوسط تقسیم شده. سوره شورا 42 سوره در ترتیب مصحف شریف و یکی از سور حوامیم هست، یعنی یکی از 7 سوره هست که با حروف مقطعه حامیم شروع شده. سور حوامیم 7 سوره هستند که در ترتیب مصحف شریف قرآن این 7 سوره پشت سر هم قرار گرفتن، یعنی اول سوره غافر، فصلت، بعد سوره شورا، زخرف، دخان، جاسیه و بعد سوره مبارکه احقاف هست. با توجه به بیانات پیامبر اکرم و ائمه اطهار در مورد فضائلی که راجع به سور حوامیم فرمودند و فضائلی که در رابطه با سوره شورا فرمودند که سوره شورا از مقام و موقعیت ویژه و جایگاه بسیار والایی برخورداره. علت انتخاب من هم در این تحقیق که چرا سوره شورا رو انتخاب کردم علت همین بود. البته قبلش میخواستم که سوره کوتاهی رو انتخاب کنم، بعد مراجعه کردم به کتاب استاد لسانی، کتاب سوره شناسی سوره شورا و کمی مطالعه کردم. واقعا نمیدونستم چه سوره ای رو انتخاب کنم که به لحاظ سوره شناسی بهتر باشه در اول کار، چه سوره کوتاه باشه، سوره طولانی باشه. به کتاب استاد که مراجعه کردم دیدم نوشتن که بهتره در ابتدای کار، در ابتدای تحقیق سور متوسط انتخاب بشه، چون سوره های کوتاه درست کوتاه هستن ولی پیدا کردن رمز و مشابهت های این سور سخت‌تر هست و در ابتدای کار ممکنه باعث سختی بشه و واسه خستگی بشه. سوره های طولانی هم همینطور پیدا کردن رمزش و تناسب این سور سخت است. به خاطر همین یک سوره متوسط یعنی سوره شورا رو انتخاب کردم. و اینکه قرائت سوره، اینکه مداومت داشته باشیم توی سوره شناسی، در تحقیق سوره شناسی مداومت داشته باشیم به قرائت سوره، دست کم در هر شبانه روزم شبانه روز یک مرتبه اون سوره‌ای که می‌خوایم سوره شناسیش رو بررسی کنیم قرائت بشه، این خیلی کمک می‌کنه به اینکه تحقیق، روند تحقیق و تدبر و انس با قرآن بهتر پیش بره. و نکته بعد این که تهیه تابلوی اون سوره خیلی کمک میکنه تا سوره شناسی اون سوره بهتر انجام بشه. من درست بود که حفظ بودم اون سوره ها رو، ولی تهیه تابلو و نوشتن سوره خیلی کمک میکنه. علاوه بر این که اون سوره هایی که همگروه هستن، یعنی سوره حوامیم، سوره همسایه، سوره های زوج کنار هم دیگه در تابلوی یکسان و در کاغذهای یکسان کنار هم نوشته بشه، این انگار سوره های قرآن با هم دیگه به گفتگو می نشینن و محتوا و مضامین مشترک اونها، آیاتی که با هم اشتراک دارن، به نوعی تناسب دارن، انگار که خودنمایی می کنن و این بیشتر قابل رؤیت تره. در رابطه با جایگاه سوره شورا با توجه به بیانات پیامبر اکرم و ائمه اطهار، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من قرأ سورة حامیم عین سین قاف کان ممن تسلی علیه الملائکه و یستغفرون له و یسترحمون. هر کس که سوره حامیم عین سین قاف، یعنی سوره شورا رو تلاوت کنه، از کسانی است که فرشتگان بر او درود میفرستند و برای طلب رحمت و مغفرت میکنند. و همینطور امام باقر علیه السلام میفرمایند که و علم و کل شیء فی حامیم عین سین قاف، علم هر چیزی در سوره شوراست. و حدیث دیگری هست که لکل شیء لبابون و لباب القرآن الحوامیم، برای هر چیزی مغزی هست و مغز قرآن حوامیم هست. و این حدیث نشون دهنده اینه که سوره حوامیم که سوره شورا هم جزء یکی از سوره حوامیم هست، از جایگاه و جایگاه ویژه‌ای برخورداره و نشان دهنده اینه که مغز قرآن حوامیم هست، نشان دهنده اینه که عمق مطالب این سوره رو میرسونه. در فصل دوم این پایان نامه من سوره شناسی این سوره رو بررسی کردم با توجه به مطالعات سوره شناسی که یک دانش سوره شناسی که یکی از زمینه‌های تحقیق و تدبر و یکی از زمینه‌های انس با قرآن کریمه، این سوره رو به لحاظ دانش سوره شناسی مورد بررسی قرار دادم. جایگاه سوره، فضائل سوره، فضائل تلاوت این سوره، محتوای سوره، محور موضوعی سوره، ویژگی‌های خاص سوره شورا، از جمله نظم آهنگ آیات که آهنگ پایانی آیات به چی ختم میشه، ارتباط و هماهنگی سوره با سوره‌های همگروه، زوج و مجاور رو مورد بررسی قرار دادم. در فصل سوم اومدم تمام آیات سوره شورا رو با توجه به کتب متعدد تفسیری مورد بررسی قرار دادم و برداشت‌ها و دیدگاه‌های مفسران قدیم و جدید، شیعه و سنی بیان کردم که عنوان فصل سومم بررسی آراء و نظرات مفسران در تفسیر آیات سوره مبارکه شوراست. و فصل چهارم اومدم جنبه‌های کاربردی، درس‌های اخلاقی، درس‌های زندگی و راه‌های اثرگذار این سوره در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان رو بیان کردم و عنوان فصل چهارم تفسیر کاربردی سوره شورا نام گرفت که تو این فصل چهارم از تفاسیر اجتماعی بیشتر کمک گرفتم. در فصل دوم که عنوانش سوره شناسی سوره شورا بود، به طور مفصل با سوره شورا آشنا شدم. همطور که میدونید قرآن شناسی تفصیلی، یعنی سوره شناسی سوره شورا، در مقابل قرآن شناسی اجمالی قرار داره. در قرآن شناسی اجمالی یا سنتی از دور با اوصاف قرآن آشنا می شدیم، اما در سوره شناسی که همون قرآن شناسی تفصیلی نام داره، به گونه عملی و کاربردی از نزدیک با قرآن کریم آشنا می شدیم و کامل اون سوره رو می شناسیم. در این فصل نام ها و القاب سوره شورا اینکه چه نامهایی داره و چه تسمیه سوره شورا که از آیه 38 سوره شورا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. نام اصلی این سوره از آیه 38 و امرهم شورا بینهم برگرفته و انقدر مسئله شورا و مشورت در اسلام اهمیت داره که یک سوره از قرآن به این نام نامگذاری شده. و نامهای دیگر سوره حامیم عین سین قاف که از آیه اول آیات ابتداییش گرفته شده ها، در روایات بعضی مواقع ائمه این سوره رو حامیم عین سین قاف میگفتن میفرمودن. و نامهای دیگه که بیشتر به این نامها مشهوره. در رابطه با ترتیب این سوره که 42 سوره در ترتیب مصحف شریفه، تعداد آیات سوره 53 تا آیه داره، تعداد کلمات و حروف، زمان و مکان، اسباب نزول آیات، فضیلت تلاوت سوره شورا و خواص این سوره در روایت اومده برای ایمن شدن از شر مردم، برای رفع شک، رفع آتش، از بین بردن بیماری های چشم اومده، خواص این سوره هست. در رابطه با تقسیم بندی این سوره، جزء سوره های مثانی هست، یعنی سوره هایی که کمتر از 100 آیه دارن. تعداد رکوعات این سوره 5 رکوع داره و نظم آهنگ این سوره که آهنگ بیشتر آیات به را ختم میشن، مثل نصیر، سعیر. در همین فصل سوره شناسی سوره شورا یه بخشی رو اختصاص دادیم به ارتباط سوره شورا با سوره زوج، مجاور و سوره های همگروه سوره شورا. همونطور که میدونید از اول تا آخر قرآن سوره های قرآن نظام زوجی دارن و با همدیگه مرتبطن، ارتباط دارن، همدیگه رو تعریف و تکمیل میکنن، مثل دوتا آینه که روبروی هم قرار میگیرن. سوره زوج، سوره شورا هم سوره زخرف هست. هماهنگی و تشابه زوج سوره شورا، یعنی سوره زخرف رو بیان کردیم. محور اصلی سوره شورا مسئله وحی هست و ویژگی های اون هست. ولی محور اصلی سوره زخرف بطلان رفتار و عقاید مشرکان و اثبات ناکامی اونهاست، ولی آنچنان ارتباط و اتصال منطقی بین این دوتا سوره برقراره که هیچ وقت احساس جدایی بین این دوتا سوره نمیشه. یعنی محور اصلی سوره زخرف که بطلان رفتار و عقاید مشرکان هست، در سوره شورا هم در آیاتش مورد توجه قرار گرفته. و وقتی بررسی می کردم مواردی که مشترک بودن، آیاتی که شبیه به هم بودن در سوره زوج سوره شورا، یعنی سوره زخرف، می دیدم که آیات همدیگر رو واقعا تشریح می کنن، تبیین میکنن آیات دوتا سوره، تکمیل میکنن سیاق همدیگر رو، معنای همدیگر رو تکمیل میکنن و به انسجام و پیوستگی آیات پی میبردیم. در بخش دیگه این سوره رو مقایسه کردم با سوره مجاورش، یعنی سوره شورا رو با سوره مجاور آن که سوره فصلت هست. سوره مجاور سوره شورا سوره قبلی اون، سوره فصلت هست. هماهنگی و ارتباط خاصی بین سوره فصلت و سوره شورا دیده می شد. در واقع میشه گفت که آیات ابتدایی سوره شورا پاسخیه برای آیات انتهایی سوره فصلت. و در یک بخش دیگر هم سوره های همگروه سوره شورا رو بررسی کردم، یعنی سوره غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه و احقاف که در قرآن کریم پشت سر هم قرار گرفتن. و همونطور که میدونید سوره هایی که دارای حروف مقطعه مشترک هستن، مثل سوره حوامیم که 7 سوره با حامیم شروع شده، مزامین و سیاق و محتوای اونها هم با هم متناسب هست، با هم مشترک هست و به تعبیر علامه طباطبایی همه سورایی که با حروف مقطعه همگون آغاز می شوند در خطوط کلی مضامین نیز همگون هستند. این هفت سوره حوامیم، سور حوامیم در روایات به دبابیج القرآن، دبابیج جمع دیباس، پارچه ابریشمی خالص، عرائس القرآن، عروس قرآن که نشانگر زیبایی های این سوره است، این سوره لباب القرآن، عظمت و عمق این سوره هم نامیده شده. و اینکه نکته بعد اینکه کل قرآن رو میشه در دو کلمه ایمان و کفر خلاصه کرد و این دو کلمه یعنی ایمان و کفر محور موضوعی سور حوامیم هست. در همین فصل سوره شناسی سوره شورا که محور موضوعی سوره شورا رو بیان کردیم که این سوره پیرامون مسئله وحی صحبت میکنه و آیه 51 این سوره و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. برجسته ترین و شاخص ترین و مهمترین آیه در رابطه با وحی هست که در این سوره قرار گرفته و آشنایی با این سوره باعث بالا رفتن آگاهی ما در رابطه با مسئله وحی میشه و هر سه روش و چگونگی سخن گفتن خداوند با بندگان وارسته مثل پیامبران در این سوره بیان شده. و محتوای سوره شورا رو به طور خلاصه بیان کردیم که در رابطه با عظمت وحی، آمرزش خواهی فرشتگان، فلسفه گوناگونی امتها، آیه مودت که در شأن اهل بیت پیامبر نازل شده در این سوره قرار داره، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربة، مسئله بعد اسلام که اساره ادیانه، ویژگی های مؤمنان و سخن گفتن خداوند با بشر همه در این سوره بیان شده. در فصل سوم که آراء و نظرات مفسران در تفسیر آیات سوره مبارکه شورا رو بیان کردم، با توجه به واحدهای موضوعی و سیاق که این سوره 5 واحد موضوعی داره، اول حاصل مطلب هر کدوم از این رکوعات رو استخراج کردم و بعد نظرات مفسران رو راجع به این رکوعات گفتم و ارتباط اونها رو بررسی کردم. مثلا آیات 1 تا 5 سیاقش، این واحد موضوعی یا رکوعش به عظمت وحی اشاره داره. آیات 6 تا 8 هدف از نزول وحی رو اشاره میکنه. و در فصل آخر در قالب تفسیر کاربردی آیات سوره مبارکه شورا، کاربرد آیات سوره مبارکه شورا رو بیان کردم. در واقع در فصل آخر با بررسی کاربرد آیات سوره مبارکه شورا خواستم این باور رو در اذهان به وجود بیارم که قرآن دور از زندگی روزمره انسان و نیازمندی های انسان نیست. در صحنه زندگی قرآن در باره هر موضوعی سخنی داره، در برابر برای هر پرسشی پاسخی داره. قرآن فقط گفتارهای عرفانی و روحانی نیست که از معنویت سخن بگه و از ایمان سخن بگه، بلکه قرآن برنامه زندگی هست، هدن للمتقین و کاربردیست و پاسخگوی تمامی مسائل اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و اقتصادی است. ما هم باید در عرصه‌های مختلف زندگی از مفاهیم کاربردی آیات قرآن بهره ببریم، مثلا در محیط‌های نظامی از آیات جهاد و امنیت، از آیات بیع، در محیط کسب و کار، مشاغل حلال استفاده کنیم. و همونطور که گفتم از تفاسیر اجتماعی در این فصل استفاده کردم. برای نمونه در رابطه با مثلا حروف مقطعه، حتی کاربرد حروف مقطعه رم بیان کردم. گفتم که وقتی ما میخوایم مطلبی رو بیان کنیم تا مورد توجه قرار بگیره، برای شنوندگان خودمون حساسیت ایجاد میکنیم در سخنرانی ها و صحبت های تاثیرگذار. برای جلب توجه و جذابیت موضوع میایم جذابیت ایجاد میکنیم. در قرآن کریم هم خداوند برای جلب توجه کفار از حروف مقطعه استفاده کرده، از این کلمات استفاده کرده. پس این پیام مهمی برای ما انسان ها داره. در رابطه با اهمیت و جایگاه دعا که آیه 5 سوره شورا والملائکه تو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، که حتی فرشتگان هم برای انسان ها استغفار میکنن، پیامش اهمیت و جایگاه دعاست. در رابطه با شکی که مخرب و بیجاست، آیات سوره شورا اشاره کردن و شتاب منفی، اینکه عجله نداشته باشیم. یستعجلوا بالذین لا یؤمنون بها، آیه 20 شورا ارزش نیت در انجام کارها رو بیان کرده. و مهمترین آیه، آیه مشورت در آیه 38 سوره شورا بیان شده. مشورت در اسلام چقدر اهمیت داره. در بعضی روایات اومده که مشورت عین هدایت هست. در رابطه با انفاق، آثار و برکات انفاق، روزی انسان ها، در رابطه با عفو در این سوره بیان شده. در پایان اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم و یک نتیجه گیری بگیرم از سوره شناسی سوره شورا با و بیان ارتباط و هماهنگی های این سوره با سور همسایه، با سوره همسایه، با سوره زوج و سور حوامیم، میشه گفت که ارتباط معنایی آیات و انسجام، اتصال و پیوستگی که این سوره با سوره های دیگه داره نتیجه گرفتم. و نظم تو در تو و خیره کننده آیات قرآن، شبکی معنایی آیات قرآن و همینطور اثبات وحیانی بودن قرآن رو نتیجه گرفتم. و سوره شناسی سوره شورا باعث اونس بیشتر علاقمندان با این سوره. و توصیه‌ام این استش که کسانی که میخوان با سوره های دیگر قرآن آشنا بشن، این روش تحقیق یعنی سوره شناسی رو برای سوره های دیگر قرآن انجام بدن و از نزدیک با اوصاف قرآن و ارتباطی که این سور با سوره های دیگه داره آشنا بشن. همین دیگه. در پایان از استاد محترم، استاد لسانی تشکر میکنم. خیلی منو راهنمایی کردن و من لطف داشتن و در طول تحقیق درس های زیادی ازشون یاد گرفتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.
ببخشید نمیدونم سوالم حالا به جا هست یا نه. شما ارتباط بین شورا و تفکر، این شاید حالا تحقیق موضوعی بشه، سوره شناسی نباشه، ولی خب شاید شما به این موضوع هم پرداخته باشی. شما ارتباط بین شورا و تفکر دیدید؟
ارتباط بین شورا و تفکر در
این که اینا برای چی با این، من بیشتر سوالم روی موضوع شوراست.
بله.
آره. شما به این موضوع چقدر پرداختید؟ و حالا خب یکی از جنبه‌هاش میشه تفکر، تفکر جمعی. چون توی قرآن هر چی تفکر ما داریم غیر از یک موردش، از 18 مورد 17 موردش جمعیه و اون یه مورد هم که مفرده انه فکر و قدر منفیه، ولی بقیه لقوم یا تفکرون یا بقیه کاربردش همه جمعه. و از این طرف هم شورا یعنی جمعی، یعنی جمعی فکر کردن با هم نشستن و اندیشیدن، نه یک نفر متکلم وحده و بقیه مستمع.
درست.
میخواستم بگم که وارد این موضوعات هم شما شدید بیان.
در فصل سوم که بررسی آراء و نظرات مفسران در تفسیر سوره مبارکه شوراست، نظرات مفسران راجع به آیه 38 شورا که آیه شورا بینهم هست بیان کردم، از جمله اهمیت شورا مشورت در اسلام که به روایت اشاره کردم که مشورت این هدایت. حدیثی است از حضرت علی که هیچ پشتیبانی مثل مشورت نیست، اگر واقعا با فرد کاردان مشورت بشه اون کار واقعا بهترین نفع انجام میشه. اینا رو در تفسیرش بیان کردم. بله،
خیلی ممنون. خانم سلیما.
سلام، عرض خسته نباشید.
سلام.
خیلی تشکر میکنم از ارائه خوبتون و کار خوبی که داشتین. من یه نکته تو ارائه شما خیلی برام جالب بود، اشاره کردین که این سوره رو حفظ بودین. شما حافظ قرآن هستین درسته؟
بله، حافظ کل هستم به لطف خداوند.
خیلی این بر من خیلی جالب بود که فهمودین این سوره رو حفظ بودم، ولی بازم تابلو سوره رو که تشکیل دادم، این تابلو سوره رو که درست کردم، مثلا چه نکات جدیدی براتون داشته؟ این خیلی
بله، تهیه تابلو چیز دیگری هستش. وقتی آیات نوشته میشه، شما در همطور کتاب خود استاد اشاره کردن در زمره کاتبان و قرار میگیرید، دستان شما، انگشتان شما، چشمان شما از این آیات قرآن بهره میگیرن و بیشتر مانوس میشی وقتی اینها رو میای بدون ترجمه، بدون اعراب، بدون حاشیه و کادر در یک تابلو منظم می نویسید و روبروتون قرار میدید، دائم چشمان شما این رو می بینه، روبروی شما قرار می گیره. ارتباطی که بین این سوره با سوره های زوج، همسایه، سور حوامیم، سوره های همگروهش هست، بیشتر اصلا به چشمتون میاد، انگار خودشون صحبت می کنن. آیاتی که یعنی شبیه به هم هستن، انگار با همدیگه صحبت می کنن، خود نمایی می کنن، خود به خود به چشم میاد. بدون این که حالا به تفسیر یا ترجمه مراجعه کنید، خودشون به چشم میاد. اینکه این هفت سوره رو، سور حوامیم رو در یک تابلوی یکسان بنویسید و کنار همدیگه قرار بدین یا سوره های دیگه، خیلی خودش کمک میکنه.
خیلی ممنون، من خیلی خوشحال شدم شما حافظ قرآن هستین. برای من واقعا باعث
افتخاره
که تو این جلسه شرکت کردم و این تجربتون خیلی خوب بود برای من که حتی حفظ بودین. من مثلا خودم فکر می‌کردم دیگه بیشترین ارتباط میتونه باشه با اون آیات، ولی خب این تجربه رو داشتین. بعد یه سوالی برام پیش اومد، فرمودین محور موضوعی سوره حوامیم رو ایمان و کفر دریافت کردین در واقع، و محور موضوعی سوره شورا وحیه، درست؟
بله.
من منتظر این بودم که چون به هر حال این سوره یک عضو از آن گروه هستش، یه ارتباطی بین اینها برقرار بشه. می‌خواستم ببینم شما چطوری این ارتباط رو فهمیدین، یعنی محور موضوعی کلان این گروه ایمان و کفر هست و سوره شورا وحیه، این ارتباطشون چجوری، از چه زاویه‌ای سوره شورا داره اون محور موضوعی کلان رو پوشش میده؟
برای مثال، مثلا محور موضوعی سوره زخرف اثبات عقاید باطل مشرکان هست. توی آیات سوره شورا هم این مورد بررسی قرار گرفته، اومده در سوره شورا هم این مورد توجه قرار گرفته. ارتباط زیادی هست. حالا من ارتباط آیات رو دونه به دونه گفتم، آیاتی که شبیه به هم هستن، آیات مشترکی بین سوره شورا و زخرف دونه دونه گفتم.
منظورم بود که اگه اون سوره حوامیم رو به عنوان یک گروه، به عنوان یک کل، بهشون یک مجموعه، یک پارچه نگاه بکنیم، جایگاه سوره شورا رو چطوری دیدین اونجا؟ حالا باز این محور موضوعی شاید اساس کم بیانش واضح تر بشه.
محور موضوعی سوره شورا مسئله وحی است، بیشتر به وحی پرداخته، ولی تمامی محورهای سوره حوامیم سورای همگروهش هم اشاره شده، در آیات سوره شورا اومده که دونه دونه این ارتباط ها رو توی سوره شورا گفتم. مثلا در رابطه با توحید، معاد، آیات اخلاقی، هرچی در سوره حوام هست در این سوره هم اشاره شده.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه محور موضوعی این سوره های حوامیم همینطور که گفتین ایمان و کفر هست، اگر محور موضوعی سوره شورا وحی باشه، بله چشم بلند تر میکنم، بله بله باز کردم، چرا نه، باید بالاتر میگرفت. اگر محور موضوعی سوره شورا وحی باشه، شاید با توجه به چیزایی که خودتون گفتین، البته شاید بشه گفت که جایگاه وحی، یعنی اون تأثیری که وحی در ایمان و کفر مثلا داره، به حالا کلیتش اینطوری میشه، حالا با تفصیل و توضیحش نمیدونم شما تایید یا رد کنین صحبت من.
درسته. سوره شورا از ابتداش، آیات ابتدایش، کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، ابتدای سوره، اواسط سوره، انتهای سوره به مسئله وحی پرداخته و مهمترین سوره در مسئله وحی هست.
بله.
و صحبت شما درسته.
خیلی متشکرم.
خب تفاسیر اجتماعی ویژگی که دارن، یکی سبک بیانشون روانتره و یکی دیگه آیات رو کاربردی تر میکنن، به نوعی آیات رو میکشونن به بطن جامعه زندگی، مسائل اجتماعی رو مطرح میکنن. خاطر همین در فصل چهارم از این تفاسیر بیشتر استفاده کردم.
سوال من همین بود دیگه، یعنی خود سوره شما رو راهنمایی کرد به تفسیرهای اجتماعی، یا اینکه علل حساب برای اینکه دورچینه پایان نامتون بهتر بشه به تفسیرهای اجتماعی رو هم دید؟
خود سوره استاد راهنمایی کرد. بله،
به عبارت دیگه شما الان میتونید و باید توضیح بدید که یکی از چیزایی که در سوره حوامیم خیلی فعال و جذابه همین پرداختن مسئله اجتماعیه.
بله،
خیلی این هفت سوره اجتماعی هستن.
بله،
مثلا اگر با حامدات مقایسهشون کنین، حامدات بیشتر فردی هن ولی اینا بیشتر اجتماعی هن.
درسته،
کاملا مشخص. میتونید خب سوره ها رو راجع به هر یکیشون اون جنبه اجتماعی بودنشون رو توضیح بدید، بگید که چجوری اجتماعی هست. از همون سوره مؤمن که خیلی به شدت اجتماعیه، یعنی یه دفعه رفته تو دل و بار مسائل اجتماعی فرعون و مؤمن آل فرعون و ملای فرعون و رفته دید تو آخر من مسائل اجتماعی در اوجه. از سوره فصلت میاد باز همینطور، سوره زخرف به شکل دیگری، همه قابل بیان هست که چجوری اینا اجتماعی هستن و وقتی شما سراغ تفسیرهای اجتماعی رفتید چی دیدید؟ این هم نگفتید که تفسیرهای اجتماعی از عهده این سوره ها بر اومدن یا بر نیومدن. این چیزایی که تو این سوره ها بود از جمله سوره شورا نشون دادن یا ندادن؟
استاد یه بخشش رو بیان کردم، مثل مشورت، انفاق، عف، اهمیت و جایگاه دعا، اینکه اسلام رو اساره
عدیان مطرح کردی. برای این که تفاصیل اجتماعی که میگید واقعا رفتن این بحثا رو باز کردن؟
نه استاد،
همین خوب اینا رو
من دید. حتی سراغ کتاب های دیگه هم رفتم، فقط تفاصیل اجتماعی دیدم اینا خوب بیان نکردن، سراغ کتاب های دیگه رفتم که اصلا تفسیری نبودن.
که اسمشون تفسیر اجتماعی هست، مسائل هم مسائل اجتماعی هست، ولی اون روش غالب تفسیر ترتیبی کار خودشون میکنه، میان از کنار آیات میگذرن، خیلی براشون فرق نمیکنه. ولی شما که با نگاه تحقیقی تر و با توجه به سوره شناسی و تحقیق موضوع اینها کار کردید، متفاوت بودید و تونستید ببینید که خیلی پر نیستند حتی تفاسیر اجتماعی.
بله،
حضرت که انتظار میرفت تا به انفاق بر میخورن، به شورا بر میخورن، باید سخن بدن، نه اینکه دو سه خط راجع به شورا بنویسن و رد بشن.
بله دقیقا،
یعنی شورا خوبه و بله
بعدشم بگم خوبه و بعدشم باز متکلم وحده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از شما به خاطر ارائه خوب و جامعتون متناسب با زمان، یک دید خیلی خوب و کاملی رو تونستید ارائه بدید، ممنونم. سوال بنده و طرح مسئله در واقع بنده نزدیک هست به مسئله که آقای دکتر پور محمدی فرمودن، چیزی که امروزه تحت عنوان اتاق فکر مطرح میشه که یه حرکت کاملا جمعی هست. در بحث اتاق فکری که از چیزهایی که مطرح میشه مثلا بارش افکار و طوفان فکریه، چیزی که خیلی جالبه در آیه 33 و مثلا بحث بادها مطرح میشه، بحث باد در واقع میفرماید ان یشع یسکن الریح فیظلل رواکد علی زهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که در واقع این طوفان های فکری رو به نوعی خداوند مدیریت میکنه و اجرا میکنه. اون وقت سوالی که برای من مطرحه و میخوام بدونم که آیا شما هم از این منظر به قضیه نگاه کردید و اگر مطلبی دارید ارائه بفرمایید، این هست که مثلا ما در اتاق فکرها، یعنی وقتی که افکار بارش پیدا میکنن، یه موقعی هست آرا از هم کم میشه، یعنی همدیگر رو کم میکنه. در ادامه هم میفرماید که وقتی بهتون ستمی میره یا بدی رو میبینید، شما هم میتونید انتقام بگیرید و اینو به اون حذف کنید. یه موقع جمع آرا داریم، یه موقع ضرب آرا داریم، تضارب آرا، یعنی آرا چند برابر میشن. اون وقت تو مدیریت اتاق فکرها از منظر قرآن کریم و این سوره خاصتاً فکر میکنید چه مؤلفه هایی وجود داره؟ من حالا اون چیزی که خودم برداشت کردم یک نمونه، دقیقاً در آیه 38 میفرماید و مما رزقناهم ينفقون. فکر میکنم بلافاصله بعد از بحث شورا مثلا بحث انفاق مالی اینجا مد نظر نیست، بحث همون اعطاء اون اندیشه هاست، یعنی بیایید آرایتون روی هم بذارید، به هم دیگه بخشش بکنید تا کار به سرانجام برسه. من دو تا مؤلفه صبر و شکر رو دیدم که وقتی مثلا آرای مخالف رو میبینید صبور باشید، اگر انتقام نگیرید، اگر عفو کنید، این برای شما بهتره، یعنی مجموعه رو داره توسعه میده با این روش. به نظر میاد که محصول این اتاق فکر خیلی متفاوت میشه با اون که هی در واقع به کم کردن آرای همدیگه و رد آرای همدیگه مثلا قیام بکنند اون جمع. چون حالا یکی از بحث‌های مطرح در این زمان هم، دوست داشتم که دیدگاهتون رو اگر از این منظر هم نگاه کردید یا چیزی به ذهنتون میرسه یا هر کدوم از بزرگواران بدونم. متشکرم.
بله، نکته خوبی رو گفتید. در همون فصل چهارم آرا و نظرات مفسران بیان کردم که از نظر مفسران این آیه تنها و مما رزقناهم ينفقون انفاق مالی رو نمیگه، بلکه انفاق از مال، انفاق از آنچه که خداوند روزی داده، از علم، از عقل، از هوش، از تجربه و خلاصه همه چیز. اکثر مفسران به این بحث اشاره کردن که فقط انفاق مالی رو نمیگه، چون بعد از و امرهم شورا بینهم مشورت اومده، میتونه انفاق از همه چیز باشه و انفاق کننده باید بدونه که این رزق خداوند، از خودش نیست.
این بحث رو در سوره های دیگه هم پیگیری کردی چون یکی از محورهای اصلی بود، یا چون حالا یه مقدار خروج موضوعی از پایان نامتون داشت اصلا واردش نشدید؟
سوره های به غیر از سوره های حوانی،
خود بحث شورا رو و مشورت رو
در سوره مبارکه آل عمران اشاره شده. بله، در سوره مبارکه آل عمران هم به مسئله و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین به مسئله مشورت اشاره شده، اهمیت مشورت. ولی خب تو این سوره خیلی پررنگتر و برجسته‌تر و امرهم شورا بینهم بیان شده. بله، سوره آل عمران بود.
من امیدوارم که بنیانگذار یک اتاق فکر قرآنی باشید.
سلامت
با
باشید.
مبانی و اصول قرآن. سلامت
باشید. خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید، هم برای پایان نامه هم برای زحمتی که از این راه دور تشریف آوردید. یه نکته شما اشاره فرمودید که اینطور گفته شده که حروف مقطعی که در ابتدای بعضی از سوره‌های قرآن هستن برای جلب توجه کردنه، یعنی
بله.
چون ساختار رو شکسته و حروف به جای کلمات نشسته برای اینه که جلب توجه بکنه. شما تو سوره شورا چه نکته خاصی دیدید که نیاز به جلب توجه داشته برای اومدن دو سری از حروف مقطعه بر ابتداش، یا اینکه اصلا خودتون قبول دارید این نظریه‌ای که بیان شده رو یا نه؟
اول اینی که بعد از حامیم عین سین قاف آیه اول و دوم مستقیما خداوند میفرماید که ذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، میگه خداوند میگه از همین حروف، از همین کلمات حامیم عین سین قاف ما به شما وحی کردیم، قرآن از همین کلمات هست، از همین حروف هست. ولی منظورم این که جلب توجه، منظورم این نبود، منظورم این بود که چطور هر آیه برای ما یه پیام داره، کاربردش رو خواستم بیان کنم که این حروف مقطعه زمانی که کفار یعنی مانع می شدن از اینکه آیات قرآن رو مردم بشنوند، تو سوره سور دیگه هم هست و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مانع می شدن، کف می زدن، سوت می زدن. وقتی این آیات، حروف آیاتی که حروف مقطعه دارن حالا مثل اینجا نازل می شد، اینها تعجب می کردن و ساکت می شدن. قرآن از این شیوه در واقع استفاده کرده برای اینکه اینها ساکت بشن. ما هم یعنی درسی که برای ما داره، ما هم برای جلب توجه در سخنرانی ها، برای جذب که تو صحبت هامون تأثیر گذار باشه، میتونیم این حساسیت رو ایجاد کنیم توی سخنرانی ها و از این روش استفاده کنیم. صبح خواستم به نوعی رفتش بدم به کاربرد این سوره رو بگم.
سوالشون این بود که این چیزی که نقل کردی دارید نقل کنید چقدر قبول دارید؟ خودتون حالا
حاضری داره در این مجلس داری سخنرانی میکنید این دفعه وسط یه حرف قاف واقعیت اینه که این وقتایی کسانی نظرهای دادن میدن قدیمی هم فکر اطرافشو نکردم که این چجوری در میاد، به نظرشون رسیده و گفتن ولی واقعا اینجوریه. اون کفاری که اون همه دارن سر صدا میکنن تا بشنوند ها میم یه دفعه سکوت میکنن، چه دلیلی داره که سکوت کنن؟ چون اصلا اینقدر سر صدا میکنن که نشنون، مانع دیگران هم میشن که نشنون، و چجوری از پیش بهشون میرسه که داریم میخوایم یه چیز خاصی بگیم سکوت کنیم؟ اصلا فکرشو نکردن که این حرف که ما میزنیم در صحنه چجوری ممکنه جواب بده، اصلا جواب میده این حرف یا نه. آقا اینه، یعنی انتظار داشتن که بگید این نظر رو رد میکنید و نمیپذیرید. محققین مثل شما اگه قرار باشه که هر چی که توی کتاب ها هست همونا رو نقل کنن، همون کاری که بالاخره نستن در اصل استادای ما استادای شما کردن که همونا رو آوردن نقل کردن، تاکیدم کردن، یه جوری هم گفتن که ما جرأت نکنیم روش سوال کنیم، اون وقت حرکتی ایجاد نمیشه، پیشرفت حاصل نمیشه، مقاصد قرآن عملی نمیشه. این مهمتر از همه، باید اون چه نقل میکنیم از دیگران میگیریم یه بررسی بکنیم واقعا این عیارش در نگاه خود ما در فکر خود ما چیه، واقعا این حرف چقدر ارزش داره، ارزش نقل کردن داره یا نه، و اگر نداره و نقل کردیم بگیم که این نظر مناسبی نیست، این چیزی حاصل نمیشه ازش.
درست.
سلامه طباطبایی که اون فهرست رو میارن اول سوره شورا شما هم دارید تو پایان نامت، بعد 14 تا نظریه راجع به حروف مقطعه میارن، میگن هیچ کدوم اینا به دل آدم نمیچسب. این کار کاره، یکی یکی بررسی میکنم اینم هیچ کدومش چسبنده نیست اونجوری که باید باشه، هیچ کدومش من احساس نمیکنم که راهی برای من باز میکنه، گرهی میگشاید. بعد میرن سراغ حدیث مولا علی علیه السلام، شما حتما آوردید از حدیث که از مولا علی علیه السلام نقل میکنن راجع به حروف مقطعه، اون 14 تا نظریه که در تاریخ تفسیر مکرر در کتب تفاسیر اومده جواب نمیده، ولی این روایت جواب میده. ان لكل شيء لبابا و لباب القرآن حروف التهجی، هر چیزی خلاصه میشه به نحوی در یک چیز دیگری و تمام قرآن خلاصه شده در این حروف مقطعه، حروف تهجی. چه جوری بریم ببینیم، چه جوری بریم پیدا کنیم. بعد بیان کردن در حدود دو صفحه که چگونه ممکن است این حروفی که کلمه تشکیل نداده اند، با اینکه کلمه تشکیل نداده اند، این کارو تونسته باشن انجام بدن. بیان میکنن که این کارو انجام دادن بدون اینکه کلمه تشکیل بدن، این حروف در همین وضعیت حروف مقطعه بودنشون کارو خودشونو کردن. این شبکه ارتباطی، نحوه ارتباط، انواع ارتباطه بین مزامین این سوره ها رو اینا بیان کردن که این وضعیت هست، سوره ها که این حروف رو دارن به هم که شما بیان کردین ارتباط رو با هم دارن و این ربط و برگشت رو دارن، این انسجام رو دارن، و صرف دوتا سوره زوج هم نیست، وقتی شما سوره هاتون هم زوجن هم هم گروه هم دیگه این خیلی شدت پیدا میکنه، دیگه فرقی بین سوره مجاور و سوره زوج دیگه نخواهد بود. چون اینجا هم گروهن هم زوجن، هم گروهن هم مجاورن، اول هم گروهن و چون هم گروهن با دلالت همین حروف مقطعه ارتباطشون با هم بسیار فعاله و شما هم بیان میکنید این بار. بسیار عالی. این اشتباه رایجی هم هست در کلمه دبابیج القرآن، شما حتما یا شاید توجهتون هم جلب کرد، جمع مکسر این دیگه
بل.
جمع که مکسر میشه مفرد شکسته میشه در شکلش در کلمه جمع، ولی حروفش دیگه تغییر نمیکنه. اگه مفردش دیباجه یا دیباجه است که اصلش هم فارسیه دیباچه، این دیباچه شده دیباج و دیابیچ، حالا جمع مکسر هم جمع دیباجه است با ته گرد هم دیباج، مذکر و مؤنث هر دو رو شامل میشه و وقتی که مکسر میشه دبابیچ نمیتونه بشه، چون دبابیچ دو تا ب داره، دو تا ب رو از کجا آورد؟ چی درسته؟ بعد از دال دیباچه یه دارید، دیابیچ. یه اشتباه رایجی، هم در لبس همه این اشتباه تکرار میکنن هم در نوشته ها احساس کردن که دبابیچه، ولی خب درست نیست، دقت میکردن که این به حساب مفردش که دیباچه است توضیح هم میدن که دیابیچ جمع دیباچه و دیباچه است و اینها، بس میشه دیابیچ القرآن یعنی دیباچه های قرآن. و خود اینجا اول خیلی صحبت و بحثه که شما دنبالشو نگرفتید، به خصوص که شما این توفیق رو داشتید که اون حدیث رو از کدوم امام علیه السلام آوردید که علم و کل شیءٍ فی
سوره، امام باقر
علیه السلام، علم و کل شیءٍ فی سوره شورا، یادم بلا فاصله تو ذهنش میاد که وقتی این سوره ها هم گروه هم چه بسا این خصوصیت مال همه این سوره ها هست و شنونده عاقل محقق میتونه حداقل بره هم امتحان کنه و ببینه که اون سوره ها هم اینطوره، یعنی علم و کل شیءٍ در این سوره های حوامیمه از جمله سوره شورای، نمونش سوره شوراست و سوره دیگه هم همینطوره، همون معنای دیباچه است، چون توی دیباچه که از قدیم در قبل از بین عرب بین ایرانی ها و فارسی زبون های مناطق وسیع‌تر فارسی زبون، نه فقط ایران، اون سطح گسترده زبان فارسی، دیباچه خیلی قدیمی و جا افتاده است. در دیباچه دو تا مسئله بوده، دو تا اتفاق می افتاده، یکی این که اون قسمت دیباچه، شاید تو بعضی موزه ها و اینا هم دیده باشید، قسمت دیباچه کتاب اوراقش یا اگه چرمیه چرمش و یا تزیینش یا همه اینها متفاوته، اون چند صفحه دیباچه که این ابر و بادایی که رایجه اینا جانشین و بازمانده اونان، معمولا روی صفحات دیباچه کار میکردن، چون در دیباچه کتابو تقدیم میکردن به یه مقام مثلا بزرگی مثل شاه و وزیر و غیره، و اینو تو دیباچه سابی دیباچه رو تزیین میکردن، جنسش رو متفاوت قرار میدادن، هنوز هم هست تو بعضی انتشارات این کار میشه، در صفحات مقدم مثلا گلاسه هست یا کاغذ زخیم تره و احیانا حواشی خاص داره، در قرآن هم آثاری ازش هستن، مصحف سازی و مصحف نگاری. یه اتفاقی در دیباچه میفته که یک تزیین هایی، یک زینت هایی، زیور هایی، جذابیت هایی بیشتر از سایر اوراق اون کتاب داره. یه اتفاق دیگه ای که میفته و در عنوانی که پیامبر اکرم برای دیابیج القرآن عنوان گذاری کردن برای این سوره ها، اون اتفاق دوم اینه که در دیباچه های کتاب های علمی مسائل مهم اون علم و در واقع خطوط اصلی اون سیر علمی که در کل کتاب انجام می شده که امروزه بهش میگن مقدمه علمی، نه پیش گفتار، مقدمه علمی که توی دو سه صفحه احیانا بیان میکنه اون وقایع علمی که در مثلا 3000 صفحه در 300 صفحه اتفاق افتاده، به نحوی اینجا بیان میکنه که این اتفاق چه شکلی هست و به چه شکلی اتفاق افتاده، چه کار علمی به چه صورت در این کتاب شده. این اتفاق دومی که در دیباچه ها میفته. حالا دوباره که شما بخونید حدیث رو که دیابیج القرآنه، میبینید که همون علم کل شیئن بی صورت شورا میشه. یعنی این حوامیم اولا میشن دیباچه های کل قرآن، کل قرآن هم که حامل و حاوی همه علوم اولین و آخرینه، پس این دیباچه ها میشن چی؟ میشن علم و کل شیئن پی صورت شورا، پی صورت زخرف، پی صورت دخان، پی صورت مومن، پی صورت جاسیه، پی صورت الاحقاب، و اینها رو تأکید کنم برای اینکه اگر احیانا به نگاه کردید دیدید که به قیافه مثلا سوره احقاب نمیاد اینجوری باشه، نگید که این حدیث لابد خیلی دقیق نیست، به عکس بگید شاید من نمیبینم، شاید در اون سوره دیگر آشکارتر بوده، ولی در سوره احقاب این وفور مسائل علمی و گستره علمی مضامین آیات و اون راحتی دیده نمیشه، ولی هست، تنوع سوره هاست، علارغم این که خیلی خودتون گفتید هم گروهن، یعنی مثل همن، خیلی شباهت های اصلی با هم دارن، از یک جا نشد گرفتن، یک کارو میکنن، یه جا میرن، که در وحدت موضوع سوره هام ظاهرن در پایان نامه خیلی موقت موفق نبودید، کار مشکلی هم هست این که یه دفعه برای یک گروه سوره ما محور موضوعی در نظر بگیریم،
بله.
کار خیلی ساده ای نیست و بعدم به گونه ای محور موضوعی رو در نظر بگیریم که برای هر یک از سوره های اون گروه هم همین محور باشه ولی با یک لبه خاص. پس این محور موضوعی میخواییم با 7 لبه و ظاهرن چون این اصلا دنبال نکردید از نحوه جواب دادنتون به بعضی سوال ها اینطوری معلوم شد. به هر حال کارتون خیلی شایان تقدیر و تحسین هست و همون وقتا من هیچی یادم نمیمونه و نمونده، ولی یادمی که خیلی پایان نامه شما مورد توجه قرار گرفت در دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و حقش هم بود، شما خوبم کار کرده بودید، الان هم ارائه خیلی خوبی داشتید، شالا اینا زمینه کارهای خوب بعدی شما بشه، به خصوص که حافظ کلم هستید، بال باز کنید تو این بحث ها و عنایت بیشتری هم به کتاب سوره شناسی داشته باشید، به کتاب روش تحقیق موضوعی داشته باشید تا این بال و پرواز کردن رو براتون عینیت بیشتری پیدا کنه.
بله.
موفق باشید.
سلامت باشید.
خیلی تشکر میکنم. متشکر، زمان ما به پایان رسید. تشکر میکنم از خانم جعفری، از مادر محترمشون که تشریف آوردن، از همه بزرگواران. پذیرایی هم در خدمتتون هستیم، بیرون میزی که توی راه رو هستش. متشکرم.
سلامت باشید. ممنون. Thank you.